أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. وأروز الوجود للماهية وثبوته لها ليس من قبيل الأروز المقولي الذي يتوقف فيه ثبوت الآرز على ثبوت المأروز قبله، فإن حقيقة ثبوت الوجود للماهية هي ثبوت الماهية به، لأن ذلك هو مقتضى أصالته واعتباريتها. بعد از اون که صحبت از تخصص وجود شد، در آخر فرمودند که قسم سوم از تخصص وجود عبارت است از تخصص وجود به وسیله عروض ماهیت، چون ماهیت عارض میشه به یه وجودی و ماهیت دیگری عارض میشه به وجود دیگر، این باعث این میشه که این وجود متعین میشه و اون یه وجود متعینی غیر این میشه. در اینجا بود که این مسئله مطرح شد که عروض الوجود للماهیه به چه نحوه. فرمودن عروض وجود به ماهیت از قبیل عروض شیعی به شیعی نیست، از قبیل عروض مقولهی به مقولهی نیست که بگن عروض مقولی. بعدن خواهد آمد که موجودات خارجی از نظر ماهیت به 10 قسم تقسیم میشن: 1 قسم جوهره و 9 قسم عرض. جوهر وجودی است که ماهیتی است که وقتی موجود میشه روپای خودش موجوده، و عرض اون ماهیاتی هستند که وقتی موجود میشن روی چیز دیگری موجود میشن، که بالاخره اون شی باید یا جوهر باشه یا منتهی بشه به جوهر. مثلا میگیم در خارج الجسم و اسود، این یه جسمی داریم موضوع، جسم امر جوهریه، یعنی یه امریست که وجودش رو چیز دیگه نیست، وجودش متکی به چیز دیگه نیست، وجودش قائم به خودشه. یه سیاهی داریم که سیاهی غیر اون رنگی است که رنگ سیاهیه که توی رنگ فروشی میفروشن، بلکه همون رنگ سیاه هم رنگ داره، سیاهه، یعنی خودش یه جسمی است دارای رنگ. خب اون رنگ عارض شده به اون جسم که میگیم الجسم و اسود، این قطعی رنگ مواد رنگیش رنگ سیاه داره، این سیاهی هم یه واقعیتیه که عارض شده به اون اتم ها. اینجا سیاهی که میخواد عارض بشه به اون اتم ها عروض مقوله ایست به مقوله دیگر. اون اتم ها موجودات جوهری هن، جسم هن، و رنگ کیفه، کیف یکی از اعراض وجودی مستقل نمیتونه داشته باشه، روپای خودش نمیتونه موجود باشه، رنگ باید یه چیزی باشه که رنگ داشته باشه. در عالم اینطور نیست که فقط ما سیاهی داشته باشیم بدون اینکه چیزی باشه که سیاه باشه، نمیشه. و مثل همین از شکل، شما کره یه شکلیه که حقیقتاً یه واقعیتیه غیر شکل مکعب، مکعب هم یه شکل دیگه ای داره، اعتبار و خیال نیست که فکر کنید مثلا مکعب با کره واقعیتش یکیه. من فرق میذارم در خیال خودم بین اینها، نه خیال نیست، مکعب شکلی داره واقعا خارجن غیر کره. خب این شکلها آیا خودش وجود مستقل داره یا شکل باید حتما بیاد روی یک جسمی؟ یه جسمی باید، سنگی باید مکعب باشه یا کره باشه؟ فلزی باید مکعب باشه یا کره باشه؟ چوبی باید مکعب باشه یا کره باشه؟ شما مکعب و کره، یعنی شکل مکعب و کره بدون چیزی که صاحب اون شکل باشه ندارید. خب میگید این جسم مکعب است، مکعب بودن عارض شده، ولی این عروض مقولیه، یعنی یک کمی عارض شده به یک جوهری. بفرمند عروض وجود به ماهیت از قبیل عروض مقولی نیست که یه مقوله ای عارض مقوله دیگری بشه، یه چیزی عارض چیز دیگری بشه، تا اینکه لازم باشه که اون معروض پیش از عارض وجود داشته باشه. اگر ثبوت و شیئن لشیئن بود، عروض و شیئن لشیئن بود، خب بعد اول اون شیء باشه تا این به او عارض بشه، ولی اینطوری نیست. برای اینکه مگه نگفتیم وجود اصیله و ماهیت اعتباره؟ اگه وجود اصیله و ماهیت اعتباریه یعنی عینیت نداره، یعنی چیزی در خارج نیست. پس بنابراین وجود است و محض وجود. یعنی وقتی میگید الانسان و موجودان، اینطور نیست که وجود باشه عارض شده باشه به ماهیت که بشه ثبوت و شیئن لشیئن. الانسان و موجودان بر مبنای اصالت الوجود و اعتباریت ماهیت چیزی نیست جز وجود، وجودی که انسان رو شما از او انتزاع میکنید، وجودی که بهش میگید وجود الانسان. پس دو چیز نیست که یکی به دیگری عارض شده باشه. یعنی این قضیه موضوعش امر عینی نیست، وجود خارجی نداره، انسانی نداریم که وجود به او عارض شده باشه. اون چه در خارج است فقط وجوده. پس بنابراین معنای این قضیه این نیست که ثبوت و شیئن که محمول باشه، لشیئن آخر که موضوع باشه، چون موضوع شی نیست. پس مفاد این قضیه همون ثبوت و شیئه. مفاد قضیه اینه که وجود داریم، یه وجودی داریم که وجود الانسانه. پس عروض شیئی به شیئی نیست، ثبوت شیئی به شیئی نیست. پس بگید این که ما میگیم الانسان و موجودان، پس یعنی چه؟ مگه نمیگیم وجود عارض شده به انسان؟ فرمان اینا همه تو ذهنه. یعنی شما این وجود خارجی رو وقتی میبرید تو ذهن تحلیل میکنید، دو تا مفهوم به دست میارید، یه مفهوم انسان، یه مفهوم وجود، و در همون ذهن که کار ذهن اصلا با ماهیات و مفاهیمه، سر و کار ذهن با عین نیست. اعیان خارجی هیچ وقت تو ذهن نمیاد و ذهن بر اونها احاطه پیدا نمیکنه، فقط همون مفاهیمی که یا حاکی هستن از وجود یا حاکی هستن از چیستی اون وجود که بهش میگیم ماهیت، ذهن با اونا کار داره. چون ذهن با ماهیات کار داره، همون ماهیت رو موضوع قرار میده و مفهوم وجود رو بر او حمل میکنه، میگه الانسان و موجود. ولی این چیزی نیست جز در ذهن، در خارج اینطور نیست که وجود عارض انسان شده باشه. پس بنابراین در خارج ثبوت و شیئن لشیئن نشده تا شما بگید که پس باید اول انسان موجود باشه، تا اون اشکاله پیش بیاد که اگر انسان موجوده به چه وجودی موجوده. اگر به همین وجود موجوده که محمول بر اوست، خب لازمش تقدم شیء است بر نفس. یعنی این وجود که محمول بعد میخواد عارض بشه، باید قبلا وجود داشته باشه، برای اینکه معروض به وسیله او میخواد موجود بشه. و اگر به وسیله موجود وجود دیگریه، خب این وجود که میخواد عارض انسان بشه، باید انسان وجود داشته باشه به یه وجود دیگری. غیر این وجودی محمولی. خب خود اون وجودی که میخواد عارض بشه به انسان، اون چطور؟ اونم ثبوت و شیئن لشیئنه. وقتی میخواد عارض بشه باید انسان وجود داشته باشه به یه وجود سومی، و خود وجود سوم که میخواد ثابت بشه برای انسان متوقف است برای اینکه انسان موجود باشه به یه وجود چهارمی و یه تسلسل. میفرماید اصلا این حرفا پیش نمیاد، برای اینکه اگر ثبوت و شیئن لشیئن بود همه این حرفا جا داشت، ولی مفاد الانسان و موجود و اینه که یه وجودی داریم در خارج که ازش انسان رو انتظار میکنیم، نه اینکه یه شیئی داریم که به اون شیء وجود عارض میشه. مفاد الانسان و موجودان ثبوت و شیئن لشیئن نیست و در نتیجه از این قاعده خارج تخصصن. اینا رو یه دفعه عرض کرده بودیم، عبارتاشو بخونیم تا بیاییم بعد. و عروض الوجود للماهیه و ثبوته لها، عارض شدن وجود به ماهیت و ثابت شدن وجود برای ماهیت، این نیست از قبیل عروض مقولی که یه مقوله عارض میشه به مقوله دیگر، عرض عارض میشه به جوهر. ثبوت مقولی چیه؟ الذی ثبوت مقولی، عروض مقولی که متوقف است در این عروض مقولی ثبوت عارض بر ثبوت معروض قبل از ثبوت عارض. اگر بخواد عارض ثابت بشه برای معروض متوقف است برای اینکه معروض قبل از این ثبوت عارض خودش ثبوتی داشته باشه و جسمی باشه تا سیاهی به او عارض بشه. خب چرا این از اون قبیل نیست؟ برای اینکه حقیقت ثبوت الوجود للماهیه یا ثبوت الماهیت به، حقیقت ثبوت وجود برای ماهیت همون وجود پیدا کردن ماهیت است به وسیله وجود، ثبوت پیدا کردن و تحقق پیدا کردن ماهیت است به وسیله وجود، نه اینکه ماهیت خودش چیزی است و وجود میاد به اون چیز عارض میشه. چون چیزیست یعنی موجودیست، اینطور نیست که ماهیت یه موجودی باشه و وجود بیاد به این موجود عارض بشه. وقتی میگیم ماهیت موجود شد، وجود برای ماهیت ثابت شد، یعنی ماهیت موجود شد، نه ماهیت که موجود بود یه چیز دیگری برای او ثابت شد. روشنه؟ ذالک برای این که حقیقت ثبوت وجود برای ماهیت همون ثبوت ماهیت است بالوجود، نه ثبوت و شیئن لشیئن، این مقتضای اصالت وجود و اعتباریت ماهیت. وقتی ماهیت امر اعتباری یعنی چیزی نیست که تا شیء باشه، تا وجود که بر او عارض میشه ثبوت و شیئن لشیئن بشه، یعنی در واقع اصلا عروضی نیست در خارج، عروضی نیست، چون عروض احتیاج داره به معروض. پس عروض در کجاست؟ تو ذهنه. اونجایی که ماهیت معنا داره اونجا هم عروض معنا داره، ولی در خارج که اصلا ماهیت نیست. و انما العقل لمکان انسهی بالماهیات، و تنها عقل به خاطر انسی که داره با ماهیات، چون عقل و ذهن رابطهش با مفاهیم و ماهیات، کاری به اشیاء عینی نداره. ما یه حسی، یه ذهنی که بتونه وجودات رو درک بکنه نداریم، یعنی شخص وجود رو در همون جایی که هست درکش بکنیم. علم ما به اشیاء خارجی از راه اینه که یه صورتی از اونها در ما منعکس میشه، اونطوری که در دوربین عکاسی منعکس میشه. فقط دوربین عکاسی صورت مادی درش، یعنی صورتی است که روی یک ماده ایه، ولی این صورتی که پیش ما صورتی است مجرد. دوربین عکاسی خودش هم مادیه، نفس ما که اون صورت رو درک میکنه نفس هم مجرده، و چون دوتا مجرد به هم میرسن همدیگر رو درک میکنن، ولی اونجا چون دوتا مادیه از هم خبر ندارن. عکس میفته روی فیلم، ولی فیلم هیچ اطلاعی از عکس نداره، آگاهی نداره، ولی اینجا آگاهی داره. اون صورت که پیدا میشه برای من، من آگاه هم به این صورت، برخلافی که این صورت بیاد روی سنگی، روی فیلمی یا روی هر چیز مادی دیگر. پس ما از اشیا هم ماهیاتو داریم. عقلم به خاطر انسش به ماهیات فرض میکند ماهیت را موضوع و یحمل الوجود علیها، و وجود برای هم میکنه. وقت ما میگیم وجود عارض ماهیت شد، این وجود عارض ماهیت شد مال تو ذهنه، که ذهن اومده خارج رو تحلیل کرده به وجود و ماهیت، یکی رو موضوع قرار ده یکی رو محمول، که در واقع تازه این حمل هم حمل صحیح و مستقیم نیست، حمل روحبرایی نیست، حمل معکوسه و هو فی الحقیقت من عکس الحمل. و این حملی که در واقع شما میگید که انسان موجوده، واقعش اینه که انسان موجود نیست، عکسشه. وجود انسانه، یعنی این مفهوم وجود حاکی از اون هستی که اون هستی انسانه، نه انسان برش وجود هم میشه، بلکه وجود چیزیست که انسان برو هم میشه. یعنی این وجود وجودیست که انسانه، اون یکی وجودیست که شجره، و اون چون اصالت مال وجوده. و هو فی الحقیقت من عکس الهم، این از حملهای معکوسه. خب اگه اینه که در خارج اصلا دو چیز نیست که یکی عارض دیگری بشه، و به ذالک یندفع الاشکال المعروف، و بدین وسیله با این بیان خود به خود فرو میریزه، دفع میشه اشکال معروفی که هست در حمل وجود بر ماهیت. خب اون اشکال چیه؟ اون اشکال در ضمن چهار خط میاد. اون اشکال اینه، من ان قاعده الفرعیه، اشکال عبارت از این که قاعده فرعیت. قاعده فرعیت یعنی چه؟ یعنی همون قاعده ای که میگه ان ثبوت شیء لشیء فرع ثبوت المثبت له، ثابت شدن چیزی محمول برای چیزی موضوعی، فرع ثابت بودن موضوع مثبت له، خود محمول میشه مثبت و اون موضوع میشه مثبت له، یعنی چیزی است که برای او ما چیزی رو اثبات کرده ایم. این قاعده اینه، ثابت شدن چیزی یعنی محمولی، لشیء برای موضوعی، فرع ثبوت موضوع است که مثبت له. خب این قاعده، قاعده فرعیت حالا چی؟ شما میگید اشکالی هست در مورد حمل وجود بر ماهیت، اشکال چیه؟ اشکال اینه که قاعده فرعیت، خب قاعده فرعیت چی؟ قاعده فرعیت توجب و قاعده فرعیت اقتضا میکند، ایجاب میکند، ثبوتن للمثبت له، ایجاب میکند ثبوتی را برای اون مثبت له ما، یعنی برای موضوع. قاعده فرعیت میگه باید مثبت له ثبوت داشته باشه، ایجاب میکند ثبوتی را برای مثبت له، کی؟ قبل از ثابت شدن محمول، یعنی اونی که میخواد ثابت بشه، قبل از ثابت شدن اونی که ثابت میشه برای موضوع، باید خود موضوع ثبوتی داشته باشه. یعنی چه؟ در مثال ما بخوایم پیاده کنیم چجوری میشه؟ اینجوری میشه، پس ثبوت الوجود للماهیه، ثابت شدن وجود برای ماهیت، که ماهیت میشه موضوع و وجود میشه محمول، میگیم الانسان و موجودان، وجود رو برای ماهیت ثابت میکنیم. این یتوقف علی ثبوت الماهیت قبله، این متوقف از طبق اون قاعده برای اینکه ثبوت داشته باشه ماهیت، قبل از اینکه ثبوت پیدا کند وجود برای او، یعنی قبل از این محمول باید او باشه. همونطوری که در مورد جسم باید اول جسم باشه تا سیاهی ثابت بشه برای او، تا سیاهی عارض بشه به او، اینجا هم باید انسان اول موجود باشه تا این محمول بتونه ثابت بشه برای او، و الا محمول بیاد روی چی؟ اشکال پس این شد که قاعده فرعیت یعنی ثبوت شیء لشیء فرع و ثبوت المثبت له، این قاعده توجب و ایجاب میکند ثبوتی را برای موضوع قبل از ثبوت محمول، یعنی ثبوت الوجود للماهیه متوقف است بر ثبوت ماهیت قبل از ثبوت الوجود للماهیه. خب اگر ماهیت ثبوت داره، ثبوتش به چیه؟ فان کان ثبوتها این ثبوت حیله ها، اگر این ثبوت ماهیت و وجود ماهیت عین همون وجود ثبوت وجود است برای ماهیت، یعنی این ماهیت که موجوده وجودش به عین همین وجود است که میخواد ثابت بشه برای او، عین ثبوت وجود است برای او، یعنی به وسیله وجود دیگر نیست، به وسیله ثبوت دیگر نیست. اگر ثبوت ماهیت عین همین محموله، عین ثبوت محمول است برای اون ماهیت، عین ثبوت این وجود است برای ماهیت، خب این وجود بعد هم مقدم باشه هم مؤخر، لازم و تقدم و شیء علی نفسه، بعد این وجود بر خودش مقدم باشه برای اینکه میخواد موضوع برای خودش درست کنه تا بعد همین وجود به اون موضوع عارض بشه، پس بعد قبلا خودش بیاد زمینه برای خودش درست کنه، موضوعش رو موجود کنه، وقت بعد بتونه بهش عارض بشه. و این کان غیرهو، و اگر ثبوت ماهیت غیر از ثبوت وجود برای ماهیت باشه، یعنی اون موجود باشه به یه وجود دیگری، خب توقف ثبوتهو لها، متوقف می شود ثبوت اون ثبوت غیر، اون وجود غیر، ثبوت اون وجود غیر این وجود برای ماهیت متوقف است برای اینکه ماهیت قبلا ثبوتی داشته باشه. توقف علی ثبوت آخر، متوقف میشه برای یه ثبوت سومی، برای اینکه یه ثبوت که محموله، که این محمول وقتی میخواد عارض بشه به موضوع، موضوع ثبوت داره، ثبوت داره یعنی وجود داره، این وجودم غیر اون وجود فرضینه، خب اون وجود غیر که میخواد عارضه به موضوع بشه، یعنی به ماهیت بشه، باید ماهیت قبلا چی باشه؟ ثبوت داشته باشه به یه ثبوت سومی غیر این دوتا. و اگر باشد ثبوت ماهیت غیر ثبوت الوجود للماهیت، غیر از این ثبوت محمول، توقف ثبوت اون ثبوت غیر، اون ثبوت دوم برای ماهیت بر یک ثبوت سومی برای ماهیت، و حالا مجر را، و به این سومی هم قانع نمیشه مسئله، تموم نمیشه مسئله، و همینطور بکش، برای اینکه خود اون سومی هم که میخواد ثابت بشه برای ماهیت، عارض بشه به ماهیت، فرع این است که ماهیت قبلا یه ثبوتی داشته باشه، پس باید یه ثبوت چهارمی باشه. ثبوت چهارم هم که میخواد برای ماهیت ثابت بشه، چون ثبوت یعنی وجود ثابت بشه، باید یه ثبوت پنجمی باشه، فیت سلسل. پس بنابراین این اشکال، جواب حقیقیش هم اینه که اصلا ثبوت شیئن لشیئن نیست، برای اینکه ماهیت شیئی نیست، ماهیت عینیتی نداره در خارج. اگر میگیم ثبوت شیئن لشیئن، فقط مال تو ذهنه، ولیکن این جواب رو بعضی ازش غافل بودن و در مقابل اشکال به فکر چاره افتادن. چهار دسته هستند کسانی که جواب دادن. یه دسته اومدن جواب دادن که آقا ما در اصول خوندیم که ما من عام من الا وقت خص، از بس که عام ما تخصیص خوردن این دیگه شایع شده که میگن هیچ عامی نیست مگر اینکه تخصیص خورده. خب این قاعده فرعی هم یه عامه دیگه، میگه هر جا بخواد چیزی برای چیزی ثابت بشه، فرع این است که اون چیز، اون موضوع ثابت باشه، الا، الا بیل به کمرش نخورده، اینجا همون الا میاد و این مورد استثناء میکنه، الا در ثبوت وجود للماهیه، مثل اکرم العلماء یه موردشو، الا زیدن، اینم این یه مورد رو استثناء کنی، قاعده تخصیص خورده. این یک جواب، ظاهرن این مال فخر رازیه. جوابش اینه که تخصیص و تبصره و یه مورد رو خارج کردن و یا یه مورد رو داخل کردن و اینا مال احکام اعتباریه که هر جور قرار بکنی همون جوری میشه. میگه آقا ماشین وقتی رسید سر چهار را، اگه چراغ قرمز بود باید وایسه. خب این بایدیه که من الان قرارداد کردم، حکم کردم، مگر آمبولانس، خب اون یعنی بره اون یکی نره، ولی این دست منه. اما احکام عقلی دست انسان نیست که. احکام عقلی حکم عقل، یعنی درک عقل، یعنی عقل میفهمه که این طوریه، که این موضوع این محمول رو داره. موضوع چیه؟ ثبوت و شیئن لشیئن. محمولش چیه؟ فرع و ثبوت المثبت له. عقل میفهمه که اگه بخواد چیزی برای چیزی ثابت بشه، فرع این است که اون موضوع باشه. این درک عقل اگه یه مورد بشه استثناء بخوره، معناش اینه که اصلش غلط بوده. معناش اینه که عقل که فکر میکرد این محمول مال این موضوع اینطوری نیست، برای اینکه یه مورد خارج شد. عقل قرارداد نکرده، عقل فهمیده که این موضوع این لازمه رو داره، این ذاتی رو داره. اگه این ذاتیشه بعد ازش منفک نشه. یه مورد که منفک شد، حکم عقل معلوم میشه از بیخ غلط بوده. حکم عقل دایره بین اینه که اگه یه حکم عام میکرد یا صحیح باشه یا غلط. تخصیص در مورد احکام عقلیه مساویس با غلط بودن اونها، مساویس با نبود حکم عقل. عقل یه مورد فهمید که همون موضوع هست و حکم نیست، اصلا میفهمه که دیگه پس حکم نبوده. حکم نبوده یعنی میفهمه که اون درکش غلط بوده، لذا حکم دیگه نمیکنه. مساویس با نبود حکم، یعنی تخصیص در احکام عقلیه که حاجی در منظومه میگه عقلیت الاحکام لا تخصصو، احکام عقلیه قابل تخصیص نیست. و ما بحثمون در احکام اعتباری و نقلی که نیست. قاعده فرعیت یه حکم عقلیه، پس قابل تخصیص نیست. اونجا اومده این مسائل اونجا رو با اینجا قاطی کرده. این که جواب نشد. کس دیگه که ظاهرا محقق دوانیه، اومده جواب دیگری داده. جواب داده به این که قاعده فرعیت نگو، اون فرعش رو تبدیل کن به یه کلمه دیگه. ثبوت و شیئن لشیئن مستلزمون لثبوت المثبت له. ثابت شدن یه چیزی، یه محمولی برای موضوعی مستلزم این است که موضوع ثابت باشه. مستلزم این است یعنی نتیجه میدهد این را، یعنی همراه خودش اینو میاره. خب اگر محمول وجود ثابت شد برای موضوع، یعنی ماهیت، ما نحن فی، این مستلزم این است که ماهیت چی بشه؟ موجود بشه. فرعش نیست تا این متأخر از او باشه، مستلزم اونه. مستلزم با همراه بودن سازگاره، با مقدم بودن این و مؤخر بودن اونم سازگاره. میگیم این کاری که شما میکنی مستلزم فلان نتیجه است، یعنی اون نتیجه دنبال این میاد. اینجا هم ثبوت وجود برای ماهیت مستلزم این است که ماهیت موجود بشه، یعنی دنبال خودش وجود ماهیت رو میاره. اینجا هم همینطوره دیگه، اگر وجود برای ماهیت ثابت شد، این مستلزم این است که ماهیت در خارج باشه دیگه. مستلزم این است که ثبوت پیدا کنه اون موضوع. مستلزمون میگیم نه فرع. اینم جوابش اینه که خب شما برفرض یه قاعده دیگه ای دارید که ثبوت و شیئن لشیئن فرع و ثبوت مستلزمون لثبوت المثبت له، و اون قاعده در مانحنفی هیچ اشکالی بهش وارد نیست. ولی اشکال از اون قاعده پیش نمی اومد، اشکال در این قاعده است. ثبوت و شیئن لشیئن فرع و ثبوت المثبت له، این یه قاعده عقلی هست، یعنی عقل اینو میفهمه یا نمیفهمه. اگه میفهمه شما باید برای این چاره درست کنی. چاره به این نیست که از زیر اشکال در بری، یعنی بگی این قاعده نه یه قاعده دیگه. خب یه قاعده دیگه کس به اون قاعده اشکال نکرد. اونی رو که اشکال کردن اگه تونستی جواب بده، این جواب نیست. این در واقع اینه که ما یه قاعده دیگه داریم، اون قاعده بهش اشکال وارد نیست. خب نباشه، کس به اون قاعده هم اشکال نکرده بود از اول. این دوتا جواب که هیچ به درد نمیخوره. اینا رو بخونیم بعد جواب سوم. وقد اضطر هذا الاشکال بعضهم، ناچار کرده است این اشکال بعض علما را الی القول، به اینکه بروند به سوی قائل شدن به اینکه ان القاعده مخصصتون، میگن این قاعده تخصیص خورده، عامه، تخصیص خورده. تخصیص خورده به کجا؟ به یه مورد، یعنی یه مورد ازش خارج شده. اون یه مورد اینه، ثبوت الوجود للماهیه، ثبوت شیئن لشیئن فرع ثبوت المثبت له الا ثبوت الوجود للماهیه. این یه مورد تخصیص خورده و خارج شد. یه چه و بعضهم مزتر کرده است این اشکال بعض دیگر را الى تبدیل الفرعیت بالاستلزام، به اینکه تبدیل کردن اون فرعیت را در قاعده به استلزام. فقال، گفته است، الحق، حق این است که این قاعده درسته، ان ثبوت شیء لشیء مستلزم لثبوت المثبت له، ثابت شدن یه محمولی برای یک موضوعی مستلزم این است که موضوع ثابت بشه، ولو به هاز از ثابت، ولو اون موضوع ثابت بشه به وسیله همین محموله، ولو به وسیله همین چیزی که برای او ثابت میشه. و در مانحنفی اینطوره، و ثبوت الوجود للماهیه مستلزم لثبوت الماهیه، ثابت شدن وجود برای ماهیت، اگه گفتید یه ماهیتی وجود داره، خب معناش اینه که ماهیت در خارج موجود شد. ثبوت وجود برای ماهیت مستلزم این است که ثابت شده از ماهیت به نفس حاضر وجود، با خود همین وجود او موجود شده، فرعش نیست تا بشه تقدم شی بر نفس، بلکه اون فرع اینه، اون به دنبال این میاد، چون این مستلزم اوست. ثبوت وجود برای ماهیت مستلزم این است که ماهیت وجود پیدا کنه به خود همین وجودی که برای ثابت شده، فلا اشکال. و بعضهم، بعض دیگر اومدن گفتن که اصلا وجودی نداریم ما، هیچ جا وجود نیست تا بشه ثبوت شیئن لشیئن. چطور؟ میگن وجود نه در خارج هست نه در ذهن. این قول مال کیه؟ مال اون کسانیست که قائلن به اصالت ماهیت. اصالت ماهیت خیلی داغ داغ که میگه اون چه در خارج هست ماهیته، تو ذهنم حتی مفهوم وجود و وجود و این حرفا نیست، فقط ما ماهیت داریم، وجود در خارج که نیست، هیچی تو ذهنم نیست، وجود هیچ ثبوتی نداره، شیئی نیست تا وقتی میگیم الانسان و موجودان بشه ثبوت و شیء لشیء. شیء نداریم چون وجود چیزی نیست. نه در ذهن شما وجود دارید، یعنی مفهوم وجود، نه در خارج. خب اگر اینه، ما میگیم همین الانسان و موجودان، این الانسان و موجودان، انسان موضوع تصور کردیم، موجود محمول تصور کردیم یا نه؟ از همینجا اشکال پیدا شد دیگه. خب تصور کردیم، موجود یعنی چه؟ یعنی چیزی که وجود دارد تو خود موجود، چون موجود از وجود مشتقه، هر مشتقی حداقل دلالت بر مبدأش، بر مصدرش میکنه. مضروب میشه باشه، معنا داشته باشه، ولی ضرب معنا نداشته باشه. مضروب تو ذهن موجود بشه، ولی ضرب تو ذهن موجود نشه، نمیشه. هر مشتقی حداقل دلالت بر اون مصدر میکنه، علاوه بر این که دلالت میکنه بر این که این مصدر برای ذاتی ثابته. خب ما وقتی میگیم ولی انسان و موجودان، یعنی انسان چیزیست که وجود دارد. خب پس وجود تو ذهن ما هست. شما گفتی وجود نه تو ذهن نه تو خارج. میگه نه، الانسان و موجودان، این موجودان به صورت ظاهرش نگاه نکن که مشتقه، این واقعا مشتق نیست. پس چیه؟ این یه کلمه جامده که یه معنای بسیط داره، معناش این نیست چیزی که وجود دارد، بلکه موجود یه معنای ساده‌ای داره، معنای مرکب نداره، چیزی که وجود دارد. نه، معنای سادهش چیه؟ معنای بسیطش چیه؟ اصلا مشتق نیست. معنای بسیطش هم هست در فارسی، میگه هست. الانسان موجوده یعنی انسان هست، صحبت از وجود نکن، هست. بنابراین ما برای وجود هیچی نداریم، نه در خارج وجودی هست، نه تو ذهن مفهوم وجود هست. و اگر میبینیم موجودان میگیم، این اشتقاق اشتقاق صورت ظاهریه، موجودان مشتق نیست، موجود یه معنای بسیط داره که توی اون معنای بسیط دیگه وجود نخوابیده. خب اگه اینه، پس بنابراین وجود چیزی نیست، وجود نه در ذهن نه در خارج. اگه بخواد یه چیزی چیز باشه، باید یا در ذهن باشه یا در خارج. خب وقتی چیزی نیست، از قاعده خارج تخصصن، چون قاعده میگه ثبوتو شیئا لشیئا، شما شی باید داشته باشید تا ثبوت شیئا لشیئا صادق باشه. ما وجود نداریم اصلا تا بشه ثبوت یه چیزی وجود برای یه چیزی که ماهیته، نه ما فقط ماهیت داریم. پس بنابراین این قائلم قائل به اینه که ما نحنفی از اول داخل در قاعده نیست، تخصصا خارجه. ما هم میگفتیم تخصصا خارجه، ولی ما چی میگفتیم؟ ما میگفتیم ماهیت چیزی نیست و هر چه هست هستیه. و اگر ماهیت و موضوع قرار میدی، به خاطر اینکه ذهن با ماهیت انس داره، فقط مال توی ذهن، در خارج ماهیت چیزی نیست. این بابا اومده برعکسش میگه، میگه وجود چیزی نیست تا معنا داشته باشه ثبوت و شیئن لشیئن. فقط ما یه چیز داریم، ماهیت. عارضی اصلا نیست تا شما بگید ثبوت عارض برای یک معروضی متوقف است بر ثبوت معروض. و بعضهم و بعض دیگر را این اشکال وادار کرده الالقول، به این که قائل بشن به ان الوجود لا تحقق له ولا ثبوت، وجود هیچ تحقق و ثبوتی نداره، فی ذهن ولا فی خارج، نه در ذهن نه در خارج. در خارج که نیست، برای اینکه قائل به اصالت ماهیته. در ذهنم نیست، برای اینکه اگه تو ذهنش هم بگه باز دوچاره اشکاله میشه، از اشکال نمیتونه خودش رو رها کنه، لذا میگه اصلا وجود هیچ جا ثبوت نداره. خب اگه وجود هیچ جا ثبوت نداره، موجود که ما میگیم که موجود مشتق است از همون وجود، وجود مصدره و موجود اسم مفعولشه، میگیم الانسانو موجود، میگه ولل موجوده معنن بسید، موجود مشتق از وجود نیست، که هر وقت موجود اومد تو ذهن، وجود هم قهرن اومده باشه تو ذهن، چون هر مشتقی وقتی تصور شد معنای مصدرش هم چی میشه؟ تصور میشه. شما ضارب رو میتونید تصور بکنید بدون ضرب؟ ضارب یعنی اون کسی که ضرب به او قائمه. حالا بگید اون کسی که ضربشو نگو، خب از ضارب نمیشه، اون کسی که ضرب به او قائمه ضاربه، مضروب اون کسی که ضرب بر او واقعه. پس باز ضرب میاد تو کار، هر جا مشتق داشته باشید اون مبدأ حداقل باید در اونجا باشه. میگه ها مبلل موجوده معنن بسید، موجود مثل مشتقهای معمولی نیست که مرکب باشه از یه ذات و مبدأ، برای موجود یه معنای ساده و در مقابل مرکب یه معنای ساده است، یه معنای بسیطه که جز نداره، که یعبر از اون معنای بسیط در فارسی به هست. این میگه چطور میشه معنای موجود معنای بسیط باشه و حال اینکه مشتقه و مشتق معنای مرکب داره، یه جزش عبارت از همون مصدرش. میگه ول اشتقاق و سوریان، اگه شما میبینیم موجودان بر وزن اسم مفعول مشتقه، این اشتقاق اشتقاق سوریه، فقط در لفظ به صورت مشتقه، ولی در معنا مثل مشتق نمیمونه. خب اگه اینطوری کسی گفت فلا ثبوت له، پس برای وجود ثبوتی نیست، یعنی وجود چیزی نیست، حتی یتوقف علی ثبوت الماهیت، ها متوقف باشه بر ثبوت ماهیت. شما بگید ثبوت شیء لشیء فرع ثبوت مثبت له، یعنی ما نحنفی به طور کلی از اون قاعده خارجه، چون ثبوت شیئن لشیئن نیم. اینم قول اینا. و بعضهم یه عده چهارمی اومدن جور دیگه جواب دادن، اینا به اون حادی نیستن، اینا هم قائل به اصالت الماهیه هستن، متکیه عده از متکلمین هستن و صاحب شوارق هست و بعض دیگه. اینا اومدن اینطوری میگن، میگن آقا وجود معنا داره، مثل اونا ما نمیگیم تو ذهن موجود نیست، تو ذهن موجوده، یه معنا داره. معنای وجود چیه؟ همون معنای عامه، وجود یعنی هستی، این یک معنا. یه معنای دیگه هم داره و اون وقتی است که وجود رو شما اضافه کنید به ماهیت، که میگید وجود الانسان. وجود الانسان فرقش با وجود چیه؟ وجود مطلق عامه، هر هستی رو شامل میشه، ولی وجود الانسان یه مفهومی است که یه بخش از اون مفهوم عامه، چون مفهوم عام شامل وجود فرس میشه، بقر میشه، غنم میشه، زمین میشه، آسمان میشه، همه موجودات میشه، ولی وجود الانسان حسه ایست از اون وجود مطلق. و همه جا اینطوره. اصلا حسه به چه وسیله پیدا میشه؟ اگر یه مفهومی رو یه قید بهش بزنی، اون وقت اون قید حسه سازه. یه وقت شما میگید که سوهان، سوهان مطلقه، هر سوهانی رو شامل میشه، مال قم باشه، مال یزد باشه، مال اصفهان باشه یا مال جای دیگه باشه. ولی یه وقت میگید سوهان قم، وقتی قید بهش زدید یه بخشی از اون سوهان رو شامل میشه و همون سوهانیه که با قید دلالت بر اون میکنه. خب اینجا وقتی شما یه قیدی میزنید به یک مفهومی، آیا خود قیدم داخل در مفهومه؟ وقتی میگید سوهانی که مقید است به اینکه مال قم باشه، یا وجودی که مقید است به اینکه وجود انسان باشه، خود اون قید انسان یا قم داخل میشه در وجود یا در سوهان؟ اینطور نیست. هر جا شما یه چیزی رو مقید کردید به یک قیدی، قید خارجه، قید در حقیقت مقید داخل نیست. یعنی وقتی شما گفتید سوهان قم، قم دیگه داخل در سوهان نیست. حالا سوهان میشه گفت تو قم هست، حالا اونم باز داخل معناش نیست که حقیقت قم چیزیست که یکی از اجزای سازندش چیه؟ سوهانه. اون طرفش هم نمیشه گفت، ولی این طرفش به طریق اولا. وقتی شما میگید سوهان قم، معناش این نیست که قم در حقیقت سوهان دخالت داره. انسان، وجود انسان که میگید، این معناش نیست که خود انسان که قیده در حقیقت وجود دخالت داره. پس چی باعث شده که این شده مقید، فرق پیدا کرده با اون مطلقه؟ فرقش اینه که در این تقید هست، در اون تقید نیست. تقید یعنی نسبت بین این مقید با اون قید. اون مفهوم وجود رابطه با هیچ چی نداره، لذا میگیم مطلق. ولی این مفهوم وجوده یه رابطه جزئشه. رابطه چیه؟ رابطه این که مربوط هست به این قیده. تقید جزئشه. که حاجی میگه ولحستل کلی مقیدن یجی، حسه همون کلیه که مقید میاد. تقیدون جزئون و قیدون خارجی. تقید جزئشه، یعنی همین ارتباط داشتن که نگه مابحثی نداره، این همین مربوط بودنه به قم جزء سوهانه، ولی خود قم دیگه جزء سوهان نی. در اینجا وقتی میگیم وجود الانسان، مربوط بودن وجود به انسان جزء این وجوده، که میشه این وجود وجود مقید و فرق میکنه با اون وجود مطلق، ولی خود انسان جز نیست. خب همینا برای چیه؟ میگه ما برای انسان همین دوتا چیز رو داریم، یکی وجود مطلق، معنای مطلقه از هستی، یکم این معنای مغیر. ولی اگر بخواهد خود وجود در خارج باشه، چون قائل به اصالت الماهیت، وجود بخواد در خارج باشه بینه که قید که انسان در خارج چیه؟ موجوده. وجود هم اضافه بشه به این انسان و خود انسان با این وجود متحد بشه، یعنی انسان که یک امر عینیه داخل بشه در حقیقت وجود، که در این صورت وقتی اون عینی با این متحد شد، وقت میتونیم بگیم اینم موجوده. میگه این نیست، چون قائل به اصالت الماهیت دیگه. میگه وجود در خارج تحقق نداره. اون چه برای وجود هست، یکی هم مفهوم عام میشه، یکی هم مفهوم حس است. ولی وجود فرد نداره، فرد از هستی که مصداق هستی باشه، که این در صورتی میشه که شما وجود الانسان که میگی، خود انسان و با رابطهش و با وجود رو قائل باشی به این که داریم همه رو با هم کمپلت یک موجود باشه که وجود الانسان باشه. چون وجود الانسان کی عینیت پیدا میکنه به نظر این آقا؟ اون وقتی که از راه انسان عینیت پیدا کنه، چون قائل به اصالت ماهیته. میگه ها اینو ما نداریم. خب اینو نداریم یعنی وجود اگر هرچه داره مفهومه، یا مفهوم مطلق یا مفهوم مخصص، مفهوم مغیب. ولی یک فرد از هستی که بخواد یه چیزی باشه، ثابت بشه برای یه چیز دیگه، اینو نداریم. خب وقتی نداریم، پس ثبوت وجود للماهیت ثبوت شیئن لشیئن نیست، بلکه ثبوت یه مفهومی است در ذهن برای ماهیت. ثبوت یه شیئی چیزی نیست در خارج، وجود چیزی نیست. اگه وجود چیزی نیست، ثبوت شیئن لشیئن نیست. اینم جواب اینا. و بعضهم از مضطر کرده است این اشکال بعض علما را الالقول، به این که بروند به این به سوی این قول، به این که بگن الوجود لیس له الا دو چیز، یکی المعنى المطلق، یکی معنای مطلق، نه وجود خارجی مطلق، یه معنا، یه مفهوم مطلق، و اون همون معنای وجوده که عامه، که هر وجود رو شامل میشه. شما میگید اون چیز هست، اون هست، اون هست، اون هست. یکی هم والحساس المخصص غلطه، وجود نیست برای او مگر معنای مطلق، و یکی هم حسس وجود. حسس وجود یعنی چه؟ حسه رو گفتیم حاجی معنا کرده، ایشون هم معنا میکنه. و هو المعنى العام، حسه ها عبارتن از همون معنای عام، ولی اون معنای عام اضافه بشه به یه چیز، به یه ماهیت، دوباره به یه ماهیت دیگه، دوباره به یه ماهیت دیگه، که اگه به یه ماهیت اولی اضافه شد یه حسه پیدا میشه، به دومی که اضافه شد دو تا حسه، به سومی که اضافه شد حسس پیدا میشه. میگه حسس عبارتن همونطور در اصلش این مخصص بود، ولی اون وقتی که خدمت آقای جوادی ادام الله ذله میخوندیم، ایشون تصحیح کردن در چاپ اول این کتابم، تصحیح شد در غلطنامهش، ولی در چاپ دوم غلطنامه نداره کتاب، در کتاب های فلسفی دیگه هم همش حسسه، ولی اون که مخصص میشه معنا کرد ولی اصطلاح نیست. مخصص و عام و اینا مال اصوله، اینجا چون نداریم و اصلا خود تعبیر اینها حسس، باید همون باشه که تو اصل جزوه بوده، ولی حسس. حسس عبارت از همون معنای عام، در حالی که اضافه شده به ماهیت، ماهیه به ماهیت، ماهیت ها که اضافه شد حسه ها پیدا میشه، وجود الانسان، وجود الفرس، وجود الارض، وجود السما، وجود الشجر، اینطوری. خب وقتی اضافه شد توجه داشته باشید به حیث یکون و تقیید داخلا، به طوری که تقید این وجود به اون ماهیت داخل در وجوده که او رو میکنه مقید، یعنی همون رابطه داشتن، همین قید داشتن داخل در اوست. اما والقید و خارجا، خود قید خارجه، خود انسان دیگه در وجود داخل نی. تقیید و تقید هر دوش به یه معنا، یعنی اینجا اگه میگیم تقییدم به معنای تقید، یعنی معنای مجهولیشه، به طوری که میباشد تقیید یعنی همین مقید بودن، معنای مجهولی تغییر همون تغییره، داخل است و قید خارج. پس وجود همین دوتا رو داره، یکی مفهوم آن، یکی هم حسه. و اما وجود فرد نداره. فرد چیه؟ و هو مجموع مقیده و تقیید ولغید. وجود کی فرد پیدا میکنه؟ قائل به اسارت الماهیه میگه اون وقتی که با ماهیت متحد بشه. یعنی وقتی شما میگی وجود الانسان، خود انسان هم در حقیقت وجود دخالت داشته باشه. مجموع وجود و تقیدش به انسان و خود انسان این نیست، برای اینکه اون چه هست فقط خود انسانه، وجود و تقید نیستن. و اما فرد از وجود، که فرد از وجود به نظر ما عبارت است از مجموع مقید و تقید و غیر، این فلیس له ثبوت، این ثبوت نداره. خب ثبوت نداره یعنی شیئی نیست. وقتی شیئی نبود، اون قاعده میگه ثبوت و شیئی لشیء، وجود که شیئی نیست تا بشه ثبوت و شیئی لشیء که اون ماهیت باشه. خب پس ما نحن فی یعنی ثبوت الوجود للماهیه از قاعده خارج، از اول تخصصا خارجه، احتیاج به تخصیص نداره، برای اینکه وجود چیزی نیست تا بتونیم بگیم ثبوت و شیئی ان که هو الوجود للماهیه که اونم یه شیء دیگره. خب این چهار تا جواب که دیگران دادن، ولی و شیئ من هذه الاجوبه، هیچ یک از این چهار تا جواب علا فساده ها با اون تباهی که دارن که فاسدن، لا یغنی تا الا، فایده ای نداره، برای شما مفید واقع نمیشه. چرا؟ برای اینکه فاسده، جواب فاسد به درد نمیخوره که. خب پس جواب صحیح چیه؟ وله. خب گفتیم هر کدوم هم فسادش، این دوتای آخری فسادش به خاطر اصالت ماهیته، چون ثابت شد که اونی که اصیله وجوده نه ماهیه. اون دوتای اولی هم فسادش به خاطر اینه که قاعده عقلیه تخصیص نمیخوره، و یکی هم اون دیگری هم اومده قاعده دیگری رو آورده و میگه به اون قاعده اشکال وارد نیست. خب اشکال رو که کسی به اون قاعده‌ای که شما آوردید وارد نکرد که. ولحق فی الجواب همونیست که ما گفتیم، من ان القاعده انما تجری، همونطوری که خودش داره داد میزنه، قاعده جاری میشود در ثبوت و شیء لشیء. و اینجا ماهیت چیزی نیست تا ثبوت و شیء لشیء معنا داشته باشه. لا فی ثبوت شیء، نه اینکه ماهیت در ثبوت شیء جاری بشه، ببخشید ماهیت نه، قاعده، قاعده جاری می شود در ثبوت شیء ان لشیء، نه اینکه قاعده جاری بشود در ثبوت شیء. و ما نحن فی ثبوت شیء، ما می خوام بگیم ماهیت موجود شده، یعنی وجود داره، همین، نه اینکه چیزی برای این موجود وجود داره. و به عبارت اخرى مجرى القاعده هو الحلیه المرکبه، مجرای قاعده قضایایی است که حلیت مرکبه باشن، یعنی محمولشون غیر وجود باشه. هر قضیه‌ای که محمولش غیر وجود باشه به اون میگن حلیه مرکبه، یا به تعبیر دیگه وجود مرکب باشه. شما وقتی میگه زیدون قائمون، قیام یه وجوده، ولی وجود مطلق نیست، وجودی است که با خصوصیت قیامی ترکیب شده. قیام وجود مطلق نیست، یه وجود خاصیه. هر جا که محمول وجود مرکب باشه اون قضیه میشه حلیه مرکبه. هر جا محمول وجود مطلق باشه، مثل الانسان موجودن، الفرس موجودن، به اون قضیه میگن حلیه بسیطه. حالا چرا به این میگن حلیه بسیطه، به اون میگن حلیه مرکبه؟ در اون مطالبی که در منطق خوندید که از هر چیز که میخوان سوال بکنن، سوالاتی هست. اول سوال میکنن که این ماهیتش چیه؟ بعد از این که ماهیت رو طرف فهمید، اون وقت سوال میکنه هل هو؟ این هل هوی اول یه هل هوی ساده است، هیچی نداره. این آیا هست؟ یعنی آیا موجود است؟ این حل هو رو بهش میگن حل بسیطه، که سوال میکنه از اصل هستی، میگه اینی که من هر ماهیتشو فهمیدم، حالا میخوام ببینم این ماهیت، چون ماهیت چیزیه که میشه موجود باشه میشه معدوم، حالا میخوام ببینم این موجود هست یا نه. بعد از این که فهمید موجوده، میپرسه علت وجودش چیه، میشه لمحو به اون کار نداری. بعد از اون میپرسه که هل هو مادی او مجرد، آیا اینی که موجوده وجود خاصش چجوریه، وجود مادی یا مجرد، سفید یا سیاه، جسم یا غیر جسم. این سوال ها سوال از وجود مطلق نیست، سوال از چیه؟ وجود مرکبه. میخواد وجود خاص اون شی رو بفهمه، به این میگن حلیت مرکبه. وقت جواب این چیه؟ جوابش یک قضیه ایست که باید محمولش وجود مرکب باشه، به مناسبت این که اون قضیه ای که محمولش وجود مرکبه در جواب این حل واقع میشه، به اون قضیه هم میگن حلیه مرکبه. چه این که اون قضیه ای که محمولش وجوده، چون در جواب اون حل هو واقع میشه، در جواب حل بسیطه واقع میشه، به خود اون قضیه هم میگن حلیه بسیطه. این مسامحه و تجوزه، و الا حلیه یعنی اونی که حل توش به کار رفته، یعنی اونی که استفهامه، و خود این قضایا استفهام نیستن. چه بگید الانسانو موجودن، چه بگید الانسانو زاهک، هر دوشون بی استفهامن، بدون حلن، حل توشون به کار نرفته. اگه بخواید دقیق صحبت بکنید بعد اون اولی رو بگید، مفاد کانه تامه. اگه گفتیم کانه زیدون به نحو کانه تامه، یعنی چه؟ یعنی وجد زیدون، یعنی زیدون موجودن. اگر گفتیم کانه زیدون قائمن، این مفادش چیه؟ این مفادش ثبوت یه وجود مقیده، یه وجود خاصه، یعنی وجود قیام برای زید. چون فرق بین کانه تامه و ناقصه اینه که کانه تامه مصدر خودش رو برای فاعلش اثبات میکنه، و کانه ناقصه خاصیت حرفی داره، یعنی خودش معنایی نداره. هنرش اینه که خبرش رو برای اسمش ثابت میکنه، که خلاصه اگه حلیه مرکبه میگن به خاطر اینکه در جواب حل مرکبه واقع میشه، و اگه حلیه بسته میگن برای اینکه در جواب حل بسته واقع میشه، ولی خودش حلیه نیست. خلاصه مجرى القاعده هو الحلیه المرکبه، مجرای قاعده اونجاییست که ثبوت و شیء لشیء باشه، یعنی اول وجود شیء ثابت شده باشه، بعد بخواد یه وجود خاصی برای او ثابت بشه، خب این فرع اون است که او ثابت شده. دون الحلیت البسیطه، نه در حلیات بسیطه که اصل خودشه تازه میخواد ثابت بشه، کما فی ما نحن فی، که ما نحن فی حلیه بسیطه است. و رحمت الله.